ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود بر شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فردا، شمایی که در این چهارشنبه شب طولانی پاییزی 16 آذر ماه 1390 برابر با 7 دسامبر 2011 با ما هستید و ترجیح داده اید که شنونده رادیو فردا باشید. از این بعد به خود میمالیم که میزبان شما هستیم. افتخار دادید شنونده خوب رادیو فردا. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با اخبار، گزارش و تحلیل هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما گرد آوردند. اما پیش از همه اینها سری به دنیای خبر بزنیم با بابک غفوری آذر. کنار من هستش با دستانی پر از اخبار از ایران و سراسر جهان. سلام بابک.
سلام به تو آرش و سلام به شنوندگان عزیز. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، میگوید مقام‌های روسیه باید نتایج انتخابات پارلمانی در آن کشور را ملغی کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند. گورباچوف در حال این خواسته را مطرح کرده که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. در این انتخابات حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. حدود 1000 معترض به نتایج انتخابات روز چهارشنبه برای دومین روز به خیابان‌های مسکو و سن پترزبورگ آمدند. این اعتراضات با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شده و تعدادی نیز بازداشت شدند. روز چهارشنبه همچنین ولادیمیر پوتین برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه رسماً ثبت نام کرد. آقای پوتین تا سال 2008 میلادی به مدت 8 سال رئیس جمهوری روسیه بود. مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که سعدی قذافی، پسر سوم معمر قذافی و خانواده‌اش، در صدد ورود به این کشور با مدارک جعلی بودند. وزیر اطلاعات مکزیک در این باره گفته است که در پیوند با نقشه آوردن پسر قذافی به مکزیک، 2 تبعی مکزیک، 1 تبعی کانادا و 1 مزنون دانمارکی متهم هستند. این مقام مکزیک گفته است که این نقشه در اوایل ماه سپتامبر، حدود 3 ماه پیش، کشف شده است، اما سعدی قذافی هیچگاه به مکزیک نرسید و همکنون در نیجر سکونت دارد. این خبر می‌افزاید رهبر این عملیات برملا شده در مکزیک یک زن کانادایی بوده است. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با ابراز تردید در گزارش‌های مربوط به خشونت‌های دولتی در 10 ماه گذشته در کشورش گفت که مسئول اقدامات خشونت‌آمیز او نیست. بشار اسد در گفتگویی با شبکه آمریکایی ABC در مورد خشونت‌هایی که در سرکوب مردم به کار گرفته می‌شود گفت که نیروهای امنیتی متعلق به او نیستند، بلکه به کل حکومت تعلق دارند، اما اقدامات آنها را هم محکوم نمی‌کند. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو همچنین در صحت گزارش‌های مربوط به خشونت‌های نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ابراز تردید کرد و گفت که در رابطه با آنچه در سوریه می‌گذرد احساس گناه نمی‌کند. سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز نارامی‌ها در سوریه تا کنون دست کم 4000 نفر در این کشور کشته شدند. در پی وقوع حملات تروریستی در روز عاشورا در افغانستان، رئیس جمهوری آن کشور سفر اروپاییش را به پایان نرساند و به کابل بازگشت. روز سه‌شنبه بمب‌گذاری در بیرون یک مکان مذهبی شیعیان در کابل 55 کشته و بیش از 160 مجروح بر جای گذاشت. همچنین در شهر مزار شریف در پی یک بمب‌گذاری دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. لشکر جنگوی گروهی در پاکستان است که مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. این گروه پیشتر مسئولیت حملات بیشماری را علیه شیعیان پاکستان نیز بر عهده گرفته است، اما صحت ادعای این گروه هنوز تایید نشده است. حامد کرزای روز چهارشنبه پس از ملاقات با مجروحان بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه گفته است که با رهبران پاکستانی درباره این رخداد گفتگو خواهد کرد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران، نه سراسر جهان، قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا چه داریم؟ کشته شده ها طرفدار دولت بودند نه از معترضان، حافظ اسد از خود دفاع کرد. کسی از دیوار این سفارت بالا نرفت، نه شیشه شکست، نه اسنادی با آتش کشیده شد. این سفارت پای دیوار فیلترینگ ماند. رفته‌ها بازنگردند برخورد می‌کنیم. محمود احمدی نژاد به سفرای به قهر رفته کشورهای اروپایی هشدار داد. و همراه با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم. این بار نه در اوین، در زندانی در آمل. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای که با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی انجام داده گفته او در سرکوب‌های صورت گرفته در سوریه دستی ندارد و دستوری برای اعمال خشونت یا کشتن معترضان نداده است. گزارشی می‌شنویم از حسین آریان که به گفتگوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، بشار اسد که در 9 ماه گذشته با موج گسترده اعتراض‌های مردمی در سوریه روبروست و نیروهای نظامی و امنیتی تحت امر او به سرکوب معترضان پرداختند، در گفتگوی بی‌سابقه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته است: من رئیس جمهور هستم، من صاحب و مالک کشور نیستم و نیروهای امنیتی به من تعلق ندارند. بشار اسد در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: بین اتخاذ یک سیاست برای سرکوب و اشتباهات مرتکب شده از سوی برخی از مقام‌های دولتی تفاوت زیادی وجود دارد. بر پایه آمار سازمان ملل متحد، سرکوب معترضان در سوریه در 9 ماه گذشته بیش از 4000 کشته بر جای گذاشته است. در این رابطه بشار اسد در تلاشی آشکار برای رد این آمار گفت: چه کسی گفته است که سازمان ملل متحد یک سازمان با اعتباری است؟ او با سلب هر گونه مسئولیت در باره سرکوب ها به شبکه تلویزیونی ABC گفت: من برای حفاظت مردم بهترین کارها را انجام دادم، لذا احساس گناه نمی کنم. شما باید برای جانهایی که از دست رفته اند متاسف باشید، اما وقتی که کسی را نمی کشید نباید احساس گناه کنید. رئیس جمهوری سوریه با تأکید به اینکه بیشتر کسانی که کشته شدند هوادار دولت هستند نه مخالفان آن، افزود: تا کنون 1100 نفر از سربازان و افراد پلیس سوریه در این ناآرامی ها کشته شدند. در واکنش به این سخنان، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد از بشار اسد گفت که وی فرصت‌های زیادی را برای پایان دادن به خشونت از دست داده است. مارک تونر می‌گوید: رئیس جمهوری سوریه نمی‌تواند به همین سادگی از خود سلب مسئولیت کرده و ادعا کند که در کشورش از نفوذ و اعتباری برخوردار نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این میان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 15 آذر در پی دیدار با 6 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه در ژنو از آنها خواست تحت هر شرایطی قانونمداری و حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف در سوریه را حفظ کنند. در این دیدار هیلاری کلینتون خواستار ایجاد یک نظام مبتنی بر آزادی و مدارا در سوریه شد و گفت: گذار دموکراتیک در سوریه به سرنگونی رژیم بشار اسد محدود نمی‌شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شاید این برای اولین باری باشد که ایالات متحده آمریکا برای کشوری سفارتخانه مجازی می‌گشاید. این کار اکنون برای ایران و ایرانیان رخ داده است. وبسایتی از سوی ایالات متحده با عنوان سفارت مجازی ایالات متحده راه اندازی شده که ظاهراً هم می‌توان برای دریافت ویزا به آن مراجعه کرد و هم برای تبادلات فرهنگی. این وبسایت البته از سوی مقام راه اندازی این وبسایت با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو شده و در نخستین روز از راه اندازی این وبسایت، وبسایت سفارتخانه مجازی ایالات متحده آمریکا برای ایران و ایرانیان فیلتر شد. مهرداد قاسمفر همکارم نگاهی دارد به این ماجرا.
کمی بیش از یک ماه پس از آنکه هیلاری کلینتون در گفتگو با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی خبر از راه اندازی یک سفارت مجازی برای ارتباط با ایرانیان داده بود، این سفارتخانه روز سه‌شنبه 6 دسامبر برابر با 15 آذر ماه راه اندازی شد. این سفارت مجازی که به صورت وبسایت بر روی اینترنت قرار گرفته است، همانطور که پیش بینی می‌شد، بلافاصله از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد. و بدین ترتیب شهروندان ایران تنها با استفاده از فیلتر شکن می‌توانند به این سایت دسترسی داشته باشند. خانم کلینتون در ویدیویی اختصاصی برای ایرانیان که بر روی وبسایت نیز قرار داده شده درباره هدف ایالات متحده از راه اندازی این وبسایت میگوید:
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations, we have missed some important opportunities for dialogue with you.
از آنجا که آمریکا و ایران دارای مناسبات دیپلماتیک نیستند، ما برخی فرصت‌های مهم را برای گفت و شنود با شما شهروندان ایرانی از دست داده ایم. اما امروز ما می‌توانیم فناوری‌های نوین را برای ایجاد پل و ارتقای تفاهم بهتر بین دو کشور و مردم این دو کشور به کار گیریم. و این دلیل راه‌اندازی این سفارت مجازی است. این تارنما عرصه ایست برای ما تا به طور شفاف و بدون ترس با یکدیگر در مورد آمریکا، سیاست‌هایمان و فرهنگ و مردممان گفتگو کنیم. شما همچنین در اینجا می توانید اطلاعاتی را درباره فرصت‌های تحصیلی در ایالات متحده و یا دریافت روادید برای آمدن و دیدار از کشور ما بیابید.
این وبسایت که پس از 3 دهه درگیری و قطع رابطه دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد شده، به محض اعلام از سوی هیلاری کلینتون در اوایل آبان ماه با واکنش مقام‌های رسمی ایران مواجه شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که این اقدام نشانه تنگنای سیاسی است و رامین مهمانپرست هم آن را نشانه سردرگمی آمریکا در رابطه با ایران خوانده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره گفته بود:
سفارت مجازی توسط وزیر خارجه آمریکا بهترین شاهد است که خانم وزیر خارجه آمریکا نه در عالم واقع بلکه فقط در خواب و فضای مجازی و خیالی میتواند رؤیای خود را دنبال کند و بهترین شاهد است بر این که خواب بازگشت آمریکا به این کشور دیگر تعبیر نخواهد شد.
و احمد جنتی در نماز جمعه تهران در همین باره چنین واکنش نشان داد:
امروز روزی است که هرچی میتوانیم در مقابل آمریکا قدرت نمایی بکنیم، قدرت خودمون را به نمایش بگذاریم. روزی است که باید به دنیا بفهمانیم که ای دنیا و ای آمریکا، مردم این مملکت تا هستن ضد آمریکایی اند و با آمریکا هیچ سر سازشی ندارند.
نماینده های مجلس نیز روز چهارشنبه یک روز پس از راه اندازی این وبسایت آن را منفی ارزیابی کرده و عمدتاً به منظور مخالفت آمریکا با نظام اسلامی دانستند. با این حال خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در روز افتتاحیه این سایت گفته است: ما می‌خواهیم به صورت مستقیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم. ما می‌خواهیم همه مردم ایران به ویژه جمعیت بزرگ جوانان در داخل ایران بدانند که ایالات متحده به مردم ایران و تمدن آنها عمیقاً احترام می‌گذارد.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودیم با موضوع راه اندازی سفارتخانه مجازی ایالات متحده آمریکا برای ایران و ایرانیان.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
بسیار گفته ایم و شنیده اید که نظرات، انتقادها و پیشنهادهای شما بخش جدایی ناپذیر فرایند اطلاع رسانی رادیو فرداست. پس بیهوده نیستش که در همین لحظه سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و ببینیم شما چه پیامهایی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کرده اید.
سلام، شما که میگید آمریکا برای ارتباط بهتر با ملت ایران سفارت مجازی در تهران باز کرده، خوب آدرس این سایت را هم به ما بدید. شما میتونید وارد این سایت شید.
سلام، میخواستم 16 آذر رو تبریک بگم روز دانشجو رو به تمام دانشجوها و به امید آزادی تمامی دانشجویان سیاسی زندانی از بند رژیم دیکتاتوری حاکم در ایران. مرسی، آرمان هستم از جنبش سبز گچساران.
ما از رئیس جمهور ما خیلی راضییم. اینا که زنگ میزنن و میگن نمیدونن احمدی‌نژاد اینجوریه اونجوریه، اینا خیلی نامرد و پستن، اینا نوکر آمریکایه. ما تا وقتی که نفس داریم با این دولتمون هستیم، چون این دولتی هست که از روزی که احمد نژاد تو این کشور آمده خدا و کلیم ما بدبختا سر بلندیم.
میخوام بگم به سران مملکتون بگم که به این شبهای پر عظمت قسم بدم که شما زندانی های سیاسی ما و عقیبتی سیاسی ما را آزاد کنید. متشکرم.
دو سال از عاشورای 88 میگذرد، عاشورایی که عزیزترین فرزندان این سرزمین در زیر چرخهای اتومبیل مامورین انتظامی له شدند. به این وسیله خودم رو مجبور میبینم به خانواده های این عزیزان که عزیزانشون رو در روز عاشورا دست دادن به هر کدوم به یک شکلی تسلیت بگویم و همدردی خودم رو همچنان اعلام بدارم.
رئیس جمهور اسرائیل را به خاطر تجاوز جنسی به چند زن از قدرت میکشن پایین و به 7 سال زندان محکومش میکنن. آفرین آفرین، اینو بهش میگن آزادی، دموکراسی. اینو بهش میگن برابری در قانون برای همه. یعنی یه روزی هم میاد کشور من همین گونه باشه؟ هیچ کس خودش رو از قانون و قانون بالاتر ندونه؟
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
شماره پیامگیر دیگری هم رادیو فردا داره که در واشنگتن میتونید به اون زنگ بزنید و پیام هاتون رو برای ما بگذارید. 201-202-82-87-220 شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. شما هم اگر نقدی، نظری، پیشنهادی یا حتی موضوع و سوژه‌ای دارید که تمایل دارید دوستان من در رادیو فردا اون رو پیگیری بکنن و گزارش درباره اون بسازند، حتما با پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید و درباره اون موضوع با ما صحبت بکنید. اگر فکر میکنید که تماس گرفتن از طریق تلفن و پیام گذاشتن روی پیامگیر رادیو فردا براتون دشواره یا براتون هزینه بر هستش، راه‌های ساده‌تری هم ما برای اینکه نظرات شما رو بشنویم داریم. مثلا فیسبوک رادیو فردا، صفحه فیسبوک رادیو فردا یکی از راه‌هایی هستش که شما میتونید با لایک کردن صفحه مخصوص رادیو فردا در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک عضو اون صفحه بشید. علاوه بر این که میتونید اخبار، برنامه‌های رادیو فردا رو اونجا بشنوید و بخونید، میتونید پای مطالب ما کامنت بگذارید، نظراتتون رو و پیشنهاداتتون رو اونجا مطرح بکنید. هر روز هم همکاران من در این بخش سوالی رو مطرح میکنن و موضوعی رو با شما در میون میگذارن، مثل همین موضوع راه اندازی سفارت مجازی ایالات متحده در برای ایران و ایرانیان که تعداد زیادی از شما کاربران دوست داشتنی فیسبوک رادیو فردا پای این مطلب کامنت گذاشتید، از جمله شادی که گفته اگر اینترنت قطع نشه فکر میکنم که این ایده خوبی باشه. عارف هم گفته که ما با ارتباط بین ملت‌ها و دولت‌ها موافقیم، امیدواریم که این رابطه دو طرفه باشه و زمینه آشنایی آمریکایی‌ها با ایران و ایرانی فراهم بشه. ژیلا هم گفته دموکراسی یعنی اینترنت آزاد. بعضی از کاربران فیسبوک گفتند که با فیلترینگ کار دشوار میشه، اما کسرا معتقده که با وجود وی پی ان ها و فیلتر شکن ها فیلتر دیگه اصلا معنایی نداره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
محمود احمدی نژاد با ابلاغ مصوبه مجلس برای کاهش روابط با بریتانیا تهدید کرده که اگر سفیران کشورهایی که به نشانه همدردی با بریتانیا از تهران فراخوانده شدند باز نگردند، ایران احتمالاً روابط خود را با آنها نیز تا پایین‌ترین سطح ممکن کاهش خواهد داد. فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران سفرهای خود را از تهران فرا خوندند. با این حال آقای احمدی نژاد ضرب العجلی برای کشورهای یاد شده تعیین نکرد، اما روی سخنش با سفرهای این کشورهاست. علیرضا طاهری همکارم در رادیو فردا گزارشی تهیه کرده و این موضوع رو پیگیری کرده که با هم میشنویم.
پیش بینی میشد که محمود احمدی نژاد فرمان اجرای قانون کاهش روابط دیپلماتیک تهران لندن را حتی زودتر از این صادر کند، اما به نظر می رسد که در پیش بودن ایام سوگواری در ایران این کار را تا روز چهارشنبه امروز به تعویق انداخت. ناظران با اشاره به ابراز تأسف دولت محمود احمدی نژاد از حمله مهاجمان موسوم به دانشجویان بسیجی به دو مقر دیپلماتیک بریتانیا در تهران و باغ قلهک می افزایند، آقای احمدی نژاد برخلاف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با چنین حمله‌ای یک دل و موافق نبوده و از همین روی بسا که او را در جریان چنین حمله‌ای هم نگذاشته بودند. دامینیک چیلکات سفیر بریتانیا نیز در پی خروج از ایران اعلام کرد که علی لاریجانی رئیس و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون پرنفوذ سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هر یک به دلیلی مشوق طرح کاهش روابط لندن و تهران بودند.
The instigators of that resolution were the speaker of the Majlis and the head of their equivalent of their foreign affairs committee. Now both of those people have high ambitions.
آقای چیلکات گفت به نظر می رسد که حمله به بریتانیا در جمهوری اسلامی به بازیگران سیاسی اعتبار می بخشد و در نتیجه علی لاریجانی با توجه به روابط گستردهش با انگلستان با تشویق نمایندگان به تصویب طرح کاهش روابط لندن و تهران کوشید تا اعتبار انقلابی خود را تجدید کند. به گفته دامینیک چیلکات، علایالدین بروجردی نیز مشوق طرح کاهش روابط بریتانیا و ایران بود تا بر اعتبار انقلابی خود تاکید کند. با این حال آنچنان که ناظران میگویند تصمیم مجلس شورای اسلامی به کاهش روابط دیپلماتیک تهران لندن در عمل تحول مهمی نبود، چون به رغم حضور دامینیک چیلکات در تهران به عنوان سفیر بریتانیا، سفارتخانه تهران در لندن از دست کم 6 ماه پیش سفیر نداشت و زیر نظر کاردار اداره میشد. همین تحلیلگران تاکید می‌کنند از سوی دیگر سیاستگزاران جمهوری اسلامی پیش بینی نمی‌کردند که لندن در واکنش به حمله به سفارتخانه‌هایش در تهران و باغ قلهک چندان پیش برود که فرمان اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن را بدهد و سران ایران را صریحاً به طراحی و اجرای این حمله متهم کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا:
We hold the Iranian government responsible for its failure to take adequate measures to protect our embassy as it is required.
ما حکومت ایران را به دلیل ناکامیش در کاربرد تدابیر لازم برای حفاظت از سفارتخانه‌مان مسئول می‌دانیم، در حالی که دولت ایران متعهد به چنین حفاظتی است.
ویلیام هیگ البته تأکید کرد که این تحول به معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک بریتانیا و ایران نیست.
This does not amount to the severing of diplomatic relations in their entirety. It is action that reduces our relations with Iran to the lowest.
این به معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک نیست. این اقدامی است که روابط ما با ایران را همزمان با حفظ روابط دیپلماتیک به پایین‌ترین سطح کاهش می‌دهد.
It reduces our relations with Iran to the lowest level consistent with the maintenance of diplomatic relations.
وزیر خارجه بریتانیا حمله به مقر دیپلماتیک لندن در تهران و قلهک را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی دانست.
The United Kingdom takes this irresponsible action extremely seriously. It amounts to a grave breach of the Vienna Convention.
بریتانیا این اقدام غیرمسئولانه را بسیار خطیر تلقی می‌کند. این اقدام معادل نقض جدی کنوانسیون وین است که حفاظت از دیپلمات‌ها و محبته‌های دیپلماتیک را در کلیه شرایط الزام آور می‌داند.
Which requires the protection of diplomats and diplomatic premises under all circumstances.
اکنون محمود احمدی نژاد با امضا و قانونی اعلام کردن طرح کاهش روابط دیپلماتیک تهران و لندن فرصتی یافته است تا توپ را بار دیگر به زمین مجلس شورای اسلامی بفرستد. آقای احمدی نژاد در فرمان اجرای این طرح از وزارت خارجه اش خواسته است که اگر کشورهایی که با لندن همدردی کرده و سفیرانشان را از تهران فراخواندند در موضع خود استوار بمانند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی موظف است که در این مورد به مجلس گزارش دهد. تحلیلگران میگویند با این فرمان محمود احمدی نژاد پیشاپیش خود را از کشیدن بار احتمالی کاهش روابط با کشورهای همدرد با بریتانیا معاف کرده و آن را به مجلس سپرده است. تا کنون کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند به نشانه همدردیشان با بریتانیا سفیرانشان را از تهران فراخواندند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
سری برنامه ملاقات از نیمه آذر ماه دیروز سه‌شنبه پای به جدول برنامه‌های رادیو فردا گذاشته. در هر بخش از این سری برنامه‌ها به معرفی یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران می‌پردازیم. پس خودتون رو آماده کنید برای ملاقات با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
به آلاشیق تنهاییش که رجوع می‌کنی، پیام روی صفحه می‌گوید: کاربر گرامی، با عرض پوزش، وبلاگ شما به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است. صاحب وبلاگ آلاشیق تنهایی که حال فیلتر شده، از شهریور ماه سال 90 میهمان زندان آمل در شمال ایران است. فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان و وبلاگ نویس، متولد سال 1353 در شهرستان آمل در شمال ایران است. او عضو کمپین 1,000,000 امضاست که با هدف جمع‌آوری 1,000,000 امضا از ایرانیان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان فعالیت می‌کنند. فرشته شیرازی در وبلاگ پیشین خود که از خرداد ماه سال 90 به روز نشده، در معرفی خود نوشته: خواهر برادری که در اوین در دهه 60 تیربارون شد و حتی استخون‌هاش هم غارت شده. او تاکید می‌کند در این وبلاگ از عشق، از شعر و از زن و از تو می‌نویسد. به عنوان زنی غارت شده توسط قانون، دین و عرف، اما گویی بازداشت به فرشته شیرازی این مهلت را نداد تا از چیزهایی که می‌خواهد بنویسد. فرشته شیرازی پس از بارها احضار به اداره اطلاعات آمل و بازجویی درباره فعالیت‌هایش، سرانجام در شهریور 1390 بازداشت شد. یک ماه بعد در دادگاه به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و توهین به مقامات از طریق نوشتن در وبلاگ شخصیش به 2 سال حبس و 7 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. کمی بعدتر در دادگاهی دیگر که وکیل فرشته شیرازی راهی به آن نداشت، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری نیز محکوم شد. در مجموع این فعال حقوق زنان باید 3 سال حبس و 7 سال ممنوع الخروجی را تحمل کند. پس از صدور حکم فرشته شیرازی، 350 نفر از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای خواهان تجدید نظر در حکم وی شدند و حکم صادر شده را غیر منتظره دانستند. اما این درخواست از حکم دادگاه چیزی کم نکرد. فرشته شیرازی در مدتی که زندانی بوده امکان ملاقات مرتب با خانواده‌اش را نداشته و گزارش‌هایی از وخامت حال او به دلیل شرایط نامناسب زندان آمل و تراکم بیش از استاندارد زندانیان منتشر شده است. فرشته شیرازی مادر یک دختر 17 ساله و یک پسر 20 ساله است و سرپرست خانوار است. او در بخش معرفی وبلاگ خود آلاچیق تنها نوشته بود: در سال 90 زندگی جدیدی را آغاز خواهد کرد که با جنگیدن فرقی نخواهد داشت. و البته بلافاصله پس از آن تأکید کرده: هر انسانی و البته هر زنی که در این جامعه دانسته هایی داشته باشد در حال جنگ است. بازگشتن از این ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه دارد. موجتون رو عوض نکنید، سایتتون رو نبندید و با